الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب الله وطبيب نفوسنا بالقاسم مصطفى محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم. دوشنبه 28 آذر 1401 و آیه پنجم از آیاتی که به ناظر به قتل کفار و مشرکین بود و اجمالا بحث ما در این خصوص قدری گذشت و یه تتمه موند. آیه شریفه که آیه 12 و 13 سوره انفال هست اینه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. من متنم گذاشتم دیگه توی از یوهی ربک الی الملائکه انی معکم فثبتوا الذین آمنوا سألقی فی قلوب الذین کفروا الرعب فاضربوا فوق الاعناق واضربوا منهم کل بنان ذلک بأنهم شاقوا الله ورسوله وان یشاقق الله ورسوله فإن الله شدید العقاب. خدا وحی کرد به ملائکه که من با شما هستم، پس تثبیت کنید کسایی که ایمان آوردند، اونا رو نگه دارید، حفظشون کنید، روحیه بهشون بدید. سألقی فی قلوب الذین کفروا الرعب، من هم در قلوب کسایی که کافر شدند رعب میندازم. فضربو فوق الاعناق، فضربو هم اجمالا عرض کردیم فضربو خطاب به ملائکه است تا به مؤمنین، و چون بحث ملائکه است و خطابم به اونهاست. فضربو از این جهت خطاب ملائکه است، از بحث قتل نیست. فضربو فوق الاعناق، گردن زدن هم نیست، بالای گردن هست، انگار پس گردن زدنه. تا گردن زدن تحقیر کردن، قضیه اینها رو اذیت کردن، ترساندن. و وزر بومین هم کل بنان، این که انگوشت هاشون رو بزنید، اینم باز انگوشت زدن به معنای قطع نیست، بلکه معنی زدن دست برای اینکه سلاح به دستشون نگیرن، بازم به معنای همون قبلی خوف و هول و نگرانی و اینهاست. لذا خدا به ملائکه میگه شما این کارو بکنید که اونها بترسند و طبیعتا نزدیک نشن و فرار کنن. بعد دلیل میاره بنهم ذالک بنهم شاق الله، علت اینکه این کارو بکنید بخاطر اینکه اینا با خدا و پیامبر درگیر شدن و کسی با خدا و پیامبر هم درگیر بشه سزاوار عقاب است. استدلالشون این بود که استدلال به این آیه این بود که خب داره فضل بو فوق الاعناق فضل بو منهم کل بنان، گردنشون رو بزنید، انگشتاشون رو بزنید و رعب هم ایجاد کنید. پس مستدل انگار میخواد بگه این آیه دال بر قتل، امر به قتل، امر به رعب، حالا امر نیست البته، اما باز جواز رعب و همچنین زدن دسته. علت این کار همین است که نه به خاطر امنیت، نه به خاطر تهدید امنیتی، بلکه به خاطر اینکه با خدا مخالفت کردن، با پیامبر مخالفت کردن. لذا کسی که با خدا و پیامبر مخالفت میکند به ملاک خدا، مخالفت با خدا و پیامبر سزاوار قتل. استدلال این بود. دو سه نکته رو کردیم. یکیش اینه که این بحث اولا مال جنگ بدره. اگه تو جنگ بد باشد، خب تو جنگ گردن زدن طبیعه، یه شمشیر میاد گردن زده میشه، اینم روال جنگ، خیلی حرف عجیب غریب نیست. نکته دومیش که این آیه گردن زدن رو نمیگه، فوق الاعناق رو میگه، بالای گردن. طبعا اینم با ظرف فرق میکنه. به همین اعتبار هم طبعا بالای گردن زدن کار ملائکه است، نه کار افراد عادی. همچنان که در جنگ هم انگشت ها رو کسی نمیزنه، بگیم خواه انگشت بزنه یا مثلا انگشت قطع کنه، که اینم باز مراد نیست، بلکه مراد ملائکه است، کوتاه کردن دست آنها نسبت به جنگ. یه پرانتز باز کنم، پرانتزم ببندم، خیلی نمیخوام روش تاکید کنم. از سارق و سارق فقط و عیدیه هما یه وقتی یک کسی میگفت مراد از سارگ و سارگ فقط تو ایده هما قطع کردن دستان آنها نیست، دست قطع کردن دستان آنها از مال بیت الماله یا از مال دیگرانه. یعنی فقط تو ایده هما منال، مثلا این فرض کنید که اموال الاخرین منال فلان. اینو یه قدی بعضی وقتا طبیعتا تغییر گرفتن ها معونه داره. این که به قرآن هم نسبت بدیم داره کلام رو با ایما و اشاره و کنایه میگه، اینم معونه داره. و البته غیرا متعدد داریم که فقط و ایدیه همو یعنی قطع کردن چهار تا انگشت. اما بعضی وقتا اینطوریه، یعنی بعضی وقتا میتوان گفت که آیه در مقام ظهور نیست که شما دستشون رو بزنید. اونجا فقط و ایدیه همو درسته سر جا خودش، فقط و ایدیه همو از یه جهت قطع کردن دست این شخص هم به معنای قطع کردن دست از مال دیگران هم هست البته، یا تنبیهی هست که از اونا قطع بشه. اما مراد قطع دست از بدن هست، نه قطع دست از مال دیگری که طبعا موجب قطع دسترسی این شخص به دیگر به مال دیگری هم به تعبیر میشه. اما اینجا وضرب من هم کل بنان به معنای طبیعتا زدن دست نیست، همچنان که مراد ملائکه نیست، مراد زدن دست هست، زدن دستی که کوتاه کردن دست اونها از دست بردن به سلاح. چون به ملائکه نسبت میدادن میتونه بگه این داره ایما و اشاره و کنایه و اینها استعمال میکنه از اینکه اینها رو بترسونه و به معنای ضرب قطع کردن نیست. مثلا این درست هست رجوع خودش، یعنی این ضرب به معنای قطع نیست، اما اونجا قطعا به معنای قطع. و نکته بعدی اینه که به هر صورت این فضا اگر هم باشد، اولا جنگ یک، نکته دو، نکته بعدی که اگر جنگ هست، اگر هم باشد ذالک به انهم شاق الله و رسوله و من یشاق الله، به معنی نیست که با پیامبر مثلا قبول ندارن، بلکه با پیامبر در افتادن، با خدا در افتادن، درگیری کردن. این بحث درگیری سزاوار صدوار عقوبت هست که اینم طبیعتا روش بحثی نیست. از این نکات که اجمالا قبلا گفتیم گذر کنیم، که برخی از این شواهدش هم اجمالا عرض کردیم، برخی از روایات در خصوص این آیه وارد شده که این روایات هم همین مدعا رو به صراحت این رو تصریح میکنه. حالا فارغ از این روایات سندش هم چقدر درست باشه یا نباشه، ما نمیخوایم در موردش بیایم حکم فقهی کنیم که بگیم حالا مثلا نیاز به سند داریم. همینقدر که شأن نزول برش ذکر میکنه و با ظهور خود آیات هم تناسب داره، همین مقدار برای ما کفایت میکنه. دو دنبال سند نمیگردیم، که مثلا که سه تا روایت هست، روایت هم تقریبا شبیه به همه و با ظهور آیه هم سازگاره. در روایت اول ابن عباس داره که آدرس از کجا آوردم، تفسیر اهل بیت یا شرح نجم البلاغه، شرح نجم البلاغه از کی نقلش کردم، نشم صفحه بلند، دوباره صفحه بلند باید دوباره نگاش کنم، اما از تفسیر اهل بیت جلد 5 صفحه 496 ابن عباس نقل میکنه، کان الملک یتصور فی صورت، ملائکه به صورت، فی صورت من یعرفه المسلمون من الناس، شبیه آدمایی که مسلمان ها میشناختن قرارش داد، لیثبت هم، برای اینکه کاری کنن مردم مسلمان ها تثبیت بشن، یعنی نگران نباشن از کمبود جمعیتشون، از ضعف سلاحشون، از شکست، از نگران نباشن. این ملک که شبیه انسان بود، فیقول میگوید که انی قد دنوت من المشرکین، به مردم به جنگنده ها میگه که من نزدیک مشرکین شدم، فسمعتهم یقولون، من شنیدم که اینا اینجوری میگفتن، لو حملوا علینا ما ثبتنا لهم، اگه اونا حمله کنن ما اینجا وایسادنی نیستیم، ما در میریم. اینا آدم های شجاعی هن، اینا میان ما رو حمله میکنن. این ملک از قول اونا داره به مسلمان ها میگه ولیسو به شیئن فحملو علیهم، اونا هم چیزی نیستن، خیلی نگران نباشید، حمله کنید به سمت اینا. خب طبیعی یه آدم بیاد بگی آقا جان اونا دارن فرار میکنن، شما چیکار میکنید؟ اون دنبالش میکنه دیگه، مثلا اعتماد هم داشته باشی و میشناسیش. جان نه بس ملاکه که نیست، نه اگه خب ملاکه باشه خیلی باور نمیکنن، میگن اینا خواب و خیاله یا مثلا فلان. اما یه آدمی که اعتماد داری بهش اومده میگه آقا اینطوریه، نه نکته ایست که ملک، یعنی ملک به صورت انسان در بیاد و در جبهه کمک بکند و بیاید و بگوید. ظاهرا کذب هم نمیگفتن، یعنی ملائکه درست میگفتن. از این جهت آدم بگه حالا اینا اومدن مثلا فضای مجازی رو بندازن و تو فضای مجازی بیان بالاخره اینها رو تحریک کنند و اینا، این هم سر جا خودش ممکنه اتفاقی بیفته، اما دروغ هم نمیگفتن سلام الله، اما دروغ هم نمیگفتن چون شاهد نشون میده که اینا این کارو انجام میدادن. روایت بعدی این چیز میداد خوبی دیگران همین رو تعیین میگن ولیسو به شیئن، این چیزی نیستن، فحملو علیهم و ذالک قول الله عز و جل. این ماجرای تاریخی که داره نقل میکنه میگه شأن نزول شنه و ذالک قول الله عز و جل اذ یوحی ربک الی الملائکه انی معکم فثبتوا الذین آمنوا سؤال که فی قلوب الذین کفروا رو فضربوا فوق العناق فضربوا منهم کل بنان. اینو تایید اون مدعای تاریخی نقل میده. دوباره ابن عباس یک روایت دیگه ای اذ یوحی ربک فساعدهم ابلیس علی صورت سراغه. خیلی جنگ دارن، خیلی جنگ سرنوشت سازیه، اولین جنگ، یعنی جنگ مسلمان ها با کفار توی بدر، ابلیس اومد به اونا کمک کنه. این طرف هم داره که فلما ادرک جبرائیل و میکائیل و اسرافیل مع الملائکه، این طرف شیطان اومد دید اون طرف خیلی سومش پرزوره، یعنی هم جبرائیل اومد، میکائیل اومد، اسرافیل اومد، با ملائکه دیگه اومدن، نکسته ابلیس الا عقبه در رفت، عقب نشینی کرد. خیلی ترکیب بود جنگش، نه واقعا ترکیبی که بود، یعنی روایت قبلی هم اینطوریه که بالاخره ملائکه اومدن این کار انجام دادن. حالا فارق از اینکه ملائکه بودن یا نبودن، این فضای برای مجازی شرف درست دیدی کسی بیاد و تشریح کنه و ترغیب کنه، این طرف خب اونا که دارن در میرن، تو هم که ظاهرا به چند وجه خدا کمک کردی، اون طبیعی داره که مومد دکن به الف من الملائکت مردفین، چین تعبیر اونجا داره که اینا 1000 تا ولی 300 خوردی اینا بودن، اونا 900 تا بودن، انگاری 3 برابر بودن سلاح اصله. اولین جنگ دیگه شکست بخورن دیگه چیزی درش باقی نمیمونه، لذا خدا مایه گذاشت برای اینها، ملائکه رو فرستاد. اون طرف هم شیطان اومد که اگه این بیاد دیگه نکس ابلیس و عقبی و قال انی بری منکم. این هم خیلی جالبه، این هم آدم قدیر مثلا قابل تعمله که شیطان هم گفته آقا من از شما بریم، این که از این مردم مثلا یه چیزی آقا این فکانت الملائکتون یذربون فوق الاعناق و فوق البنان. اینجا نمیگه یذربون بنان، فوق البنان، یعنی باز دستاشون رو زده، پشت سرشون، پشت گردنشون زده. باز یه چیز دیگه که اینجا اضافه داره و رمن نبی و به قبضت من الحصا فی وجوه هم، یک مقدار خاک گرفت و پاشید به صورت هاشون و قالت شاهت الوجوه، چهرتون مثلا کریه باتیش این تعبیری، فعصاب عین کل واحد منهم فنهزمو. پس این انگار به چشم همه اینها سرایت کرد، انگار چشون از دیدن واموند، لذا فرار کردن. پس یکیش بحث ملائکه، یکیش بحث جبرائیل و میکائیل و نمیدونم اسرافیل. روایت بعدی باز یه قدری تشدید میکنه، حتی خدا تمام خدا مایه گذاشت، آره خدا مایه گذاشت براتون، یعنی اول کار هم بود. روایت بعدی اینه که پیامبر خودش این وسط جدا این خدا نیرو فرستاد، پیامبر نیرو فرستاد داره که این تو تفسیر علی ابن ابراهیم، بعث رسول الله عمار ابن یاسر و عبدالله ابن مسعود این دوتا رو فرستاد، فقال ادخلا فی القوم و اتونا به اخبارهم، برید و از اون خبر برای من بیارید. یعنی بازم به نظرم میاد که اینا آدم های شناخته شده بودن، اینا نمیتونستن طبق روال برن و توی جمع اونا برن. ظاهرش اینه که همون آیه چشون خوب نمیدید یا پرده چشون گرفته بود، دود گرفته بود، هرچی هست نمیدونم، اینا انگار اینا نمیدیدن. و الا این دوتا آدمی هستن که شناخته شدن، عمار جز اولین کسایی است که ایمان آورد و بعد اون پدر و مادر شهید شدن، یاسر و خدمت شما از سمیه شهید شدند و میشناختنشون، و عبدالله بن مسعود هم همینطور میشناختنش اینها رو. لذا طبق روال پیامبر اینا رو نباید میفرستاد که اینا برن تو اونا، مگه اینکه دیده نشن. فقالت خلافه ادخلاف القوم و اتونا به اخبارهم فکانا یجولان به اسکرهم لا یران الا خائفا زعیرا. اینا رفتن میگشتن توی لشکر اونها و از اونها نمیدیدن مگر اینکه اینها هم میترسیدن هم نگران بودن. چجوری نگران بودن؟ اذا سمعوا سهیل الفرس، اگر یه وقتی اسبشون صداش بلند میشد، وثبوا علی حجفلت جهفلته، میرفتن دهانشو میگرفتن که صدا نکنه، که مسلمان ها بفهمن اینا اینجا هستن و بیان بزننشون. انقدر یعنی در قول و ولا بودن. وثبوا علی جهفلته فسمعوا منبت ابن الحجاج یقول، پس شنیدن که اون بنده خدا اینجوری میگفت، حالا بنده خدا که چرت کنم کافر بود، لا یترک الجوع لنا مبیتا، گشنگی برای ما خواب نداشته، اینقدر فشار به ما اومده، لابد ان نموت او نمیتا، یا باید بمیریم یا کشته بشیم. هیچ خبری نشده، یعنی نه پیامبر اومده از شمشیر زده نه فلان شده، این از هول و ترس و نگرانی و جبرائیل و میکائیل و اسرافیل و نمیدونم این شنهایی که حالا پیامبر ریخته و فلان. بعد داره که قال قد والله کانو شبا، به خدا اینا سیر بودند، ولکنهم من الخوف قالو حالا، یعنی از ترس اصلا اینو قاطی کردن، میگفتن ما داریم گشنگی میمیریم الان یا ما رو میکشن یا دیگه، کلا قاطی کردن. بلان اصلا مثل اونایی که میرن کاری میکنن بعد میگن آقا جا ما اصل خوردیم فلان خوردیم فلان کردیم. خب من الخوف قالو هذا و الغ الله فی قلوبهم الرعب، خدا در قلب اینا رعب انداخت، یعنی خدا هم وارد کار شد، ملائکه هم فرستاد، پیامبر هم فرستاد. کما قال الله تبارک و تعالی سألقی فی قلوب الذین کفروا الرعب. در نهایت این آیه با اون نکاتی که قبلا گفتیم و این روایاتی که اجمالا نقل شده، تفسیر قمی جلد 1262 همین روایت آخر که مال علی بن ابراهیمه، و همه اینها در نهایت میخواد بگه این آیه در خصوص قتل کفار نیست، کفار به ماهوبه کافر نیست، در محدوده جنگ است، قتل به واسطه حتی مسلمون ها هم نیست، قتل و فوق الاعناق به معنای پس گردن زدنه، و در نهایت این آیه هم به کار ما در خصوص جواز قتل کافر در نمیاد. یه آیه که در نهایت میخواد بگه آقا جان توی جنگی بود، توی این جنگ سرنوشتات خدا ملائکه رو فرستاد، این ملائکه ادبارا بیان بزنن تو سرشون، اینا رو تغییر کنن، تخریب کنن، نگرانشون کنن، همین. پس این روایت هم به کار ما نمیاد. فالآیه و این اشتملت علی ضرب اعناق الکفار و قتلهم به قتل، لکنه لا تعم القتل فی غیر معرکت الحرب، طبیعتا در غیر فضای جنگ نیست. کما یمکن یکون المراد من ضرب الاعناق اذلال الکفار، مراد این که زد پسی کرده میشن، این که تحقیرشون کرد، اینا رو تضعیف کرد، به تضعیف هم و ارعاب هم اینا رو ترسوندش، نگرانشون کرد. فضلا الو ان ظاهر من الآیه ان الملائکه مکلفون به هذه الامور فلا تدل الآیه علی جواز قتل المشرکین به معیار شرک و الکفر. و اون چیزی که در نهایت برای ما موند این که اگه هم بحث قتلی هست به اعتبار عداوت و این هاست که اونم توی جنگه. خب اجمالا آیات این پنجت آیاتی که میشد استدلال کرد به مدعا تمام. یه تتمی هم در خصوص فقط آیه عرض بکنم، پنجتا آیه نقل کردیم که بحث قتل انگار درش بود، هیچ کدوم از اینها بحث قتل کافر به ماوراء کافر نبود. ما اجمالا یه مرور خیلی اجمالی بکنم، در جهاد که گفتیم جهاد اهم از قتل هیچ، جهاد به معنای جهاد لسانی و جهاد به معنای مالی و اینا ممکنه باشه، ممکنه شمشیر هم باشه، پس جهاد عدلش بلش کن. نکته دوم گفتیم آیات حرب، که گفتیم حرب هم بستر جنگه، که میگیم جنگ اونم تو فضای جنگ هست و عدله هم داره برای حرب نداریم. عدله قتال بیشترین عدله بود که در موردش بحث کردیم، که گفتیم قتال هم به ملاک شرک و کفر نیست، به ملاک تهدید و به ملاک عداوت، و در نهایت آیات قتل که این آیات قتل هم قتل کافر به ما و کافر نیست، فقتلوهم اینما وجدتموهم اینما ثقفتموهم، اینا چنین چیزی داله بر این نیست که شما هر کافر هر کجوری قتلش برسونید، بلکه تو معرکه جنگ هست و به ملاک عداوت و دشمنیه. اگه نگیم که در معرکه در فضای اختصاص به مورد خاص دارد، اختصاص به جزیره العرب دارد، اختصاص به منطقه حرم دارد، که اینام تو روایت آیات محل کلام بود. طبعا این آیات در نهایت به کار ما نمیاد، مدعا رو اثبات نمی کند. من محل بعد به روایات میرسیم، فقط یه تتمه داریم، این تتمه رو امروز عرض بکنم دیگه بحث ما توی آیات تمام. یک از یه طرفی خب الان همه آیات رو نگاه کردیم که این آیاتی میگوید قتال و قتل و یه قدری گمانه‌زنی، یعنی گمانه‌زنی که با ظواهر و اینا گفتیم که اینها ملاکش عداوته، ملاکش خصومته، ملاکش حربه، ملاکش به ملاک باور و عقیده نیست. یک آیه شریفه قرآن داره که شاید بشه این آیه رو به صورت ایجابی و به عنوان ملاک برش در نظر بگیریم. این آیه آیه شریفه سوره مائده آیه 82 داره که لتجدن اشد الناس عداوتا للذین آمنوا الیهود والذین اشرکوا. جان ولتجدن اقربهم مودتا للذین آمنوا قالوا انا نصارا ذلك بانهم قسیسین و رهبانا و انهم لا یستکبرون. شاید بشه این آیه رو یک شاهدی یا ملاکی یا ضابطی برای مدعا ذکر کرد. آیه خب میگه لتجدن اشد الناس عداوتا للذین آمنوا الیهود والذین اشرکوا. شما بدترین مردم از حیث عداوت و دشمنی کیان؟ یک یهود، دو مشرکین. پس یهود و مشرکین عداوتا للذین آمنوا، اینا عداو به مسلمانان. پس مسئله اصلا سر این نیست که اینها یهودن یا مشرکن یا کافرند. و لتجدن در قبال این دوتا یهود و مشرکین لتجدن اقربهم مودتا للذین آمنوا الذين قالوا انا نصارى. کسایی که میگن ما نصرانی هستیم، حالا نمیگه نصرانی ها، میگه کسایی که میگن ما نصرانی هستیم. حالا چرا اینا نسبت به اونها بهترن یا اقربن مودتن و کاری ندارن با مسلمان ها؟ ذالک بانهم بان منهم قسیسین و رهبانن و انهم لا یستکبرون. یک که اینا قسیس همین شاید معرب کشیش باشه، یعنی قسیس و کشیش انگار یک تعبیر دارن، قسط هم دارن تو اینا چند تعبیری. حالا جان سین انگار مثلا شه به سین تبدیل شده و کاف هم به غیر، این معربی که انگار عربات دارن. ذالک به انهم قسیسین، یک اینه که کشیشن، کشیشن یه آدمی که بالاخره یه جایگاهی داره، یک سرش به تنش میارده، یه علمی داره، یه دانشی داره، یه چیزی مثلا سرش به تنش میارده، یه علتش اینه. دومش که بر لغبانن، اینا آدم های دنبال مال دنیا نبودن، مال گوشگیر و راهب و نمیدونم دنبال مال و زر و زیور هم نیستن. نکته سوم، بنده هم لایی استک برون و اینا استکبار هم ندارند. فرق اینها از ازاد تاریخی معلومه که پیامبر با مسیحیت درگیر نبود. یه مسیحیت جنوب داشتن که اینا مسیحا معمولا همین کسایی بودن که آیه مباهله در حقشون، آیه مباهله آورده و اون اومدن با پیامبر مباهله کنند و دیدن اینجوری پس کشیدن، دیگه گفتن آقا قبول، ما به دین تو ایمان نمیاریم اما جزیه میدیم و میمونیم. عداوت نکردن، دشمنی نکردن و با اتادن خودن استدلال بکنن آخرش. اما مشرکین که فامیلا پیامبر بودن درگیر شدند، یهودم که عملا اصلا انگار مهاجرت کرده بودن اینجا به خاطر اینکه به پیامبر ایمان بیارن، اصلا اونجوری که نقل میکنن که اصلا اونا مهاجرت کردن یهود به منطقه مدینه، چون پیشگویی این بود که اینجا یه پیامبری میاد از نسل حضرت ابراهیم و اینها بیان ایمان بهش بیارن و به تعبیر سعادتمند بشن. وقتی آمدن اون احبارشون، اون عالمانشون دیدنش، خب نونشون در از بین میره، نونشون که آجر میشه، چون همه میان سراغ پیامبر، کسی دیگه اینا رو تحویل نمیگیره، دانسته‌هاشون دیگه به کارشون نمیاد و عملا بیکار میشن. لذا سعی کردن مقابله کنن، همیت یهودیت رو به کار گرفتند و تا تونستن مبارزه کردن. اول کار لذا همراهی کردن، هماهنگی کردن که با پیامبر باشند و کنار بیان، اما هرچی شد دیدن نه، نمیشه کنار بیاند، لذا علم مبارزه به دست گرفتند و مقابله کردن. یک بحثشون بحث پول، یهودی ها خیلی اهل پول و جمع وری پولن و یکی از بحثایی که بحث ربا هست مال ایناست، معمولا اینا ربا میگرفتن، اصلا در تاریخ معروفه اینا رباگیرهای حرفه‌ای هستن، تو اون زمانم بود و کارشون همین بود، تجارتشون این بود، تجارتشون بود که پول میدن ربا میگرفتن، اصلا که پیامبر اینو تحریمش کرد و باشون جدی باشون با ایستاد. یک، جایگاه اجتماعیشون رو از دست میدادن، رهبان اینجا احبار. دو، پولشون رو از دست میدادن و عملا هم اسلام باید اینا رو از بین میبرد، یهود رو از بین میبرد، به همین خاطر باش بایستادن و مقابله کردن. اون طرف مشتکین هم همین کار، مشتکین مسئله شون بود که اینها جایگاه اجتماعیشون رو از دست میدن، هم به خاطر اینکه بوتا رو باید میذاشتن کنار، پیامبر و خدای پیامبر رو میپرستیدن، خب فرهنگشون کلا زیر سوال میرفت، از لحاظ مالی زیر سوال میرفت، که اینو باید زیر مجموعه پیامبر قرار میگرفتن، باید پیامبر از اینا باید مالیات میگیره برای جنگ، برای هر چیزی. و نکته سومی که از لحاظ سیاسی دیگه اینها قدرت نداشتن، حالا بمون از جنگ های قبیله‌ای که قریش وجود داشت و بنی امیه اون وقت در قبال بنی هاشم باید قرار میگرفت و این هم یه درگیری خودشون داشت، یعنی یکی از چیزهایی در تاریخ خیلی جدی بحث قبیله گراییه. قریش هم میدونه 4 تا قبیله هم دیگه، 4 تا قبیله مهم هم، بنی هاشم، بنی امیه، بنی تیم و بنی عدی. بنی تیم مال قومیست که ابوبکر، بنی عدی قومیست که عمره و پیامبر که مال بنی هاشمه و ابو سفیان مال بنی امیه است. اصلا اون دوتای دیگه خیلی چیزی نبودن، خیلی ضعیف بودند و در حاشیه بودند، یعنی اشعار متعددی هم نقل میکند که این بنی تیم و بنی عدی یک اقوام اینکار علکی پلکی کنار مثلا چنین چیزی بودن. اما بنی امیه پاش وایساد که نده این مقوله حاکمیت و ولایت رو به دست پیامبر. یه تعبیر مال یزید معروفه که میگه لعبت هاشم و بالملک فلا خبر اونجا اولا وحی النظر، دعوا سر لعبت هاشم و بالملک، یعنی بحث دعوا بنی هاشم با این طرف هاست. یا مثلا بعد از اینکه عثمان خلیفه شد اینا میگفتن که الیوم انتقل الحق انتقل چی الا موقفه این چند تعبیری که امروز در جا خودش برگشت، اون چیزی که ما دادیم رفت دوباره برگشت و یه سور حسابی دادن وقتی عثمان شد چون برگشت به بنی امیه. غرض اینه که اصلا دعوای اونها با مثل چی فرق میکنه؟ با مثل مسیحا فرق میکنه. مسیحی ها با پیامبر دعوا نداشتن به علت اینکه استقبال نداشتن، به علت اینکه مدعی نبودن، بخاطر این پولشون در خطر نبود، جایگاه اجتماعیشون در خطر نبود، اما اونا جایگاه اجتماعیشون در خطر بود. شاید این تعابیری که اینجا وجود داره لتجدن اشد در ناس عداوتن للذین آمنو، اینا عداوت داشتن با کسی که ایمان آوردن، فعلا مسئله شون سر این نبود که حالا پیامبر با اونا مخالفه به خاطر اینکه اونا کافرن یا اونا مشرکن یا هر چیزی. از این طرف با نصارا مشکلی نداشتن، اینا مودت انگار اقرب مودتن بود، اونم به خاطر اینکه قسطسین رهبان لا یستکبرون. ممکنه اونایی که این روایت این آیه رو تفسیر کردن در اونجا به این نکته اشاره نکردن، به این نکته ای که حالا بحث دو تا نکته مهم اینجا وجود داره، یک بحث اون اشد الناس عداوتن للذین آمنو، یکی هم بحث نهم لا یستکبرون. این دو نکته نکته مهم نیست که میتونه ملاک در این قضیه باشه، اما معمول مفصلی بهش اشاره نکردن. مفصلی معمولا گفتن که آقا ما این نکته رو بگم بعد برم مفصلی، اگر قرار باشد که ما یعنی اون شاهدی که این آیه بیشتر به کار ما میاد اینه که اگر قرار باشه به مقتضای اصل عمل کنیم کفار و مشرکین محل دعوا باشند، خب فرق بین یهود و نصارا نباید باشه چون هر دو کفاره. و حال اینکه یهود عداوت، نصارا قرابت، وقتی با یهود دعوا داره با نصرانی دعوا نداره، قرار به ملاک دین باشد باید هر دو یکی باشن، چه فرقی میکنه با نصرانی خوب باشن با یهودی بد باشن؟ و حالی که اگر قرار بود که طبق روال اتفاق بیفته، هم یهودها نزدیک ترند به خاطر اینکه یهود اصلا نسلش نسل ابراهیمه و با اسحاق و اسماعیل با هم دیگه برادرن، یه جوری با هم دیگه پیامبر از نسل اسماعیل، اون از نسل اسحاق، هم باید با هم فامیلن یه جورایی، از یک نسلی. مشتکین هم که با هم فامیلن، اگه قرار باشه با هم درگیر باشن باید با اون با مسیحی های درگیر باشن که اصلا نسبتی با هم ندارند، اما عملا با اینا درگیر میشن به خاطر اینکه اینا اضافت دارن، مشکل دارن، درگیری دارن، اما با نصارا درگیری ندارن به خاطر اینکه اونها منافعشون به خطر نیفتاده. اون گفت آقا ما جزیه اونو میدیم هستیم، کاری نداریم به شما. با کی؟ با خب میدونم فرقش بین یهود و نصارا چیه؟ باز نصرانی که عملا میگن سه تا خدا داریم، اینا که میگن یکیه، که حتی انحراف در هر دوشون هست، اینا هم یه خدای جسمانیه، خدایی که میاد کشتی میگیره. یهود این مشکلات هم دارن، از قبل یهود میل داشتن بیان، یهود دوست داشتن بیان، اما عملا منفعتش، این آیات متعددی داره همین قضیه که منافع یهود به خطر افتاد و اینا عملا به خاطر اینکه طرفدارشون از دست نره، پولشون از دست نره، اومدن و دور پیامبر به تعبیری دور پیامبر خلوت که باش مخالفت کردن. حالا غرض اینه که میخوام بگم اینا چون منفعتشون به خطر افتاد آمدن با پیامبر درگیر شدن، پیامبر از خوش دفاع کرده. مسئله پیامبر با اونها اگر بحث ایمان بود باید فین بین مسیحیت و یهود هم فرقی نداشت، ولی که با یهود درگیری شد، جنگ کردن، بسیاری از اونها کشته شدن، اما مسیحیت باشون کاری نداشت، کسی موندن. چه اون خدمت شما عرض کنم که توی حبشه اون چی بود اسمش، حاکم حبشه نجاشی، چه اون که اونم مسیحی بود، چه مسیحی که توی نجران بودن و توی یمن مثلا بودن، پیار باشون درگیری نداشت. تو برکت این تعابیر اینطوری، شاید اینو به خود نجاشی هم نسبت دادن که مراد مثلا چه بس اونا باشد، فرقی هم نمی کنه. در این حال غرض در اونجا اینه که اینها نجاشی اگر ما با رویکرد خودمون رو حساب کنیم، نجاشی دارالحیاد بود، بی‌طرف بود، اینا دارالحرب بودن. مسئله دارالحرب بودن، نه مسئله ایمان و کفرش. اون مسیحی بود، کاری نداشت، اینا یهود بودن، کار داشتن. اون منفعتش به خطر نیفتاد، این منفعتش به خطر افتاد. نجاشی گفت آقا جان بیاید خود تبلیغم بکنید، بکنید، ما با هم یه نزدیکیم، قریب، مشکل نداریم. اونا گفتن که نه. طبیعتا اینی که بین یهود و نصارا فرق میذاره، با حال اینکه ملاک ما در این قضیه اگر باور باشد نباید فرق بگذاریم. حالا بعد از اونه که تفسیر کردن اینجوری تفسیر نکردن، گفتن اینجا داره فرق میذاره بین یهود و نصارا. یهود آدمایی بودن که این مشکلاتو داشتن، نصارا بودن این مشکلاتو داشتن، اصلا بحث جنگ و بحث حرب و بحث قتل رو مطرح نمی کنن و ملاکاشو برای خودشون در نظر می گیرن.
یهود اصل حضرت هستی
درسته؟ آره دیگه، همونهایی که کنارشون بودن. یه تعبیر البته داره این فلان که اینا هست، پیامبر به یهود داره که یه سرها میگه فلمه قتلتمو انبیاء کن، میگه پیامبر به این یهودی خودش میگه که شما چرا انبیاتون رو کشتین؟ میگه ما انبیا نکشتیم که، ما الان داریم زندگی میکنیم. اونا فرض کن که 1000 سال قبل انبیا رو کشتن، به ما چه ربطی داره؟ یه تعبیر اینجوری داره. پیامبر میگه نه، چون شما همچنان به اونها وفادارید، همچنان اونها رو قبول دارید. این که اینا یک پارچند لعن الله آل زیاد و آل مروان الی یوم القیامه، یه منطق همراهیه دیگه. اما این آیه اجمالا اینه که یهود اجمالا مخالفت نکردن، یهود مخالفت کردن، نصارا مخالفت نکردن. و این چند تا تعبیر، قسیسین، رهبان، لایستکبرون، اشد و عداوتن، اقرب و هم مودتن، اینا نشون میده مسئله پیامبر با اونها مسئله باور نبود، مسئله عداوت و دشمنی اونها بود، نه مسئله عداوت و دشمنی پیامبر با اونها، بلکه مسئله عداوت و دشمنی اونها با پیامبر، اونها با جامعه اسلامی. لذا اونها اومدن تهدید کردن، اونها پیامبر رو بیرون کردن، اونها شکنجه کردن، اونها جنگ رو شروع کردن. پیامبر نهایت یا دفاع کرد یا دفاع پیش دستانه کرد. کاری غیر از این تو پیامبر انجام نداد. سیر پیامبر هر چه بگیم همینه. برخی از قدمات پیامبر مثل جنگ بدر اول که پیامبر رفت و شنیده بود که یک قافله تجاری از مکه رفته داره میره سمت شام، پیامبر از مدینه رفتن به سمت اونا که برن مالشون رو مصادره کنن. ابوتون البته فهمیدن دو در رفتن، ابو سفیان در رفتن. اگه اینجا باشه پیامبر میگه ما مال ما رو مصادره کردیم، ما مالشون رو مصادره کنیم، ولی بحث جنگ ندارم باشون. میگه مال منو کلا گرفتن توی مدینه، مکه ما رو انداختن بیرون، ما مالشون رو مصادره کنیم. که بعد جنگ بعد دوم شد و بعد جنگ اودمون دیگه اتفاق بعدی به تعبیری افتاد. اجمالا در آیات قرآن ما بحث قتال به ملاک باور نداریم، بلکه ملاک به ملاک عداوته. اونم عداوت اونهاست و پیامبر عملا داره دفاع میکنه. این البته نکته درستیه که این پیام اسلام هر وقت مطرح بشه طرف مقابل حتما برمیره، یعنی اصلا اون منافعش به خطر میفته. انقلاب اسلامی یک قانون اساسی تأسیس کرد تو کشور خودشه، صداش همه جای عالم پیشید اومده با هم با ایران مخالفت کرد. چه کار به ما داره؟ ما این کشور خودمون داریم کارون انجام میدیم، قانون اساسی داریم تو کشور خودمون داریم کار خودمون انجام میدیم. اما این خطر تهدیده، این خطر وقتی تهدیده، تهدید مالی هست، تهدید جایگاه اجتماعی هست، تهدید تمدنی هست، طبیعتا باید مخالفت کنن. تقریبا این قصه ما با امروز با نظام استکبار، با نظام استکبار زمان پیامبر تقریبا یکیه. اتفاق خاصی طبیعتا در بزار نیفتاده. از این آیات که گذر کنیم به روایات میرسیم. روایات هم تقریبا دسته های متعددی داره. روایات سیف داریم، روایات قیام داریم، روایاتی که متعدد هست. روایات یه قدری شاید عینی تر و نزدیک تر و یه قدری جزئی تره و طبیعتا اگه روایات هم بحث نکنیم که بحث و به سامان نمیرسه. لذا بحث بعدیمون که حالا متنش هم اشمالاً دادم مجموعی از روایاتی است که اون روایات بر جایگاه قتال و شمشیر و قتل و مقابله با کفار دلالت میکنه و ببینیم آیا ملاک در اونجا ملاک کفره یا ملاک شمشیر ملاک عداوته. این باشه بعد اون برای انشاءالله بسم الله الرحمن الرحیم محمد و آل محمد صلی الله علیه و آله.